انتظار یا واقع‌گرایی کدومش کارشون؟
به نظر من دوتا با هم هست. در واقع انتظاری که در درونش واقع گرایی هست، یک رفت و برگشتی توی کارا وجود داره، نه کاملا انتظار، نه کاملا. البته واقع گرا سوالتون یک کمی میتونیم بگیم رئالیستیه یا واقع گرا که هستش. همه کارام تقریبا در یک رفت و برگشت به واقعیت وجود داره، ولی انتظاری هم هست.
حالا ممکنه بگی این از چی نشأت میگیره؟ یعنی این که از یک طرف رئالیست میشه از یک طرف انتظاری میشه، این رفت و برگشت ریشش کجاست، چیه؟
در واقع بیشتر کارهای من از کجا، از زندگی من، از پیرامون من، از تجربه زیستی من، همه اینها میاد تو کار من. همیشه برام جالب بود که به انتظار خیلی نزدیک، اون جوهره واقعیت رو بتونم بگیرم از پیرامون خودم و در حالت همون انتظایی اون جوهره رو بیشتر میتونم بگم. ولی نمیخوام صرفنم تو کارام خیلی دور بشم، دوست دارم از این طریق دائم در رفت و برگشت باشم با مخاطبم درگیر کنم با این قضیه.
تحولات اجتماعی چه تأثیر در کار شما داشته؟ برای هنوز هم این جریانات اجتماعی کارکرد داره تو کار شما؟
بله، تحولات اجتماعی حتما تو کار من، یعنی هر آرتیستی فکر کنم از محیطش، از پیرامونش تأثیر میگیره. بنابراین تحولاتی هم که پیش میاد تو کار میاد، چه من بخوام چه نخوام، چون در وقتی یک آرتیست در داخل جریانات، خود به خود این قضیه میاد و دخالت داخل میشه وارد این قضیه.
میشه به من بگی این خراش ها چیه؟ از کجا اومده و چی پشت این خراش ها خوابیده؟
این خراش ها خراش هایی که در زندگی در پیرامونم دیدم، تجربه شخصی خودمه، از پیرامون خودم میگم، اون زیست خودمه. به هر صورت دردا و رنجا و زندگی، و حتی میتونم بگم که اگر توی کارم هم همین مسئله رفت و برگشت هست، همیشه در تحسین زندگی مقابلش اون رنجای زندگی، اینا همیشه مشغله ذهنی من بوده و تو کارام هم خود به خود ایجاد میشه اینا.
اگه شما الان برگردیم به مجموعه کارهایی که تا حالا کردید رو یه نگاهی بکنید، ارزیابی شما از مجموعه کارها چیه و چه اتفاقی افتاده؟
تو کارام؟ چه اتفاقی؟
چه تحلیلی دارید؟ چه ارزیابی دارید؟ نمیشه توصیف کنید؟
والا این خیلی سخته، اینو من نمیتونم خودم بگم چه اتفاقی افتاده. این دیگه باید یه نقد و بررسی هنری بشه، یک منتقد میتونه اینو بگه، من خودم نمیتونم بگم چه اتفاقی. ولی تا اونجا که میدونم تلاش کردم، آن چیزی که فکر کردم یا دیدم یا زندگی من منعکس کردم، حالا چه اتفاقی افتاده اینو من نمیتونم بگم.
هیچ تحلیلی ندارید که بخواهی ارزیابی از مجموع کارتون خودتون؟ بخواهی شما مجموع کارتون ببینید یک ارزیابی داره دیگه تو ذهنتون نیست؟ چون یه جایی شما از شیفتگی صحبت کردین، یه جایی از یأس، ناامیدی و اینکه من کجام، کجا قرار دارم، یعنی یه تردید و امید و دیگه یه همچین چیزایی رو همیشه دارم در درونتون وجود داشته نیست؟
نمیتونم واقعا. آره همه اینها هستش. بالاخره گفتم من آنچه زندگی کردم سعی کردم از طریق این رسانه، از طریق مجسمه سازی و هنرم بتونم بازگو کنم. حالا تا چه حد تونستم موفق شدم بتونم اون دریافتامو به مخاطبینم منتقل بکنم، اینو واقعا برام سخته گفتنش.
میشه بگیم که تصورتون چی از یعنی این مجموعه این کارها به چه سمت پیش میره؟ یعنی یه تصور از آینده کارتون، روند کارتون داریم؟
اینم باز من همین روندم رو ادامه میدم. همیشه سعی کردم منسجم باشم. اون محور اصلی کارای من همیشه انسان بوده و سعی کردم اینو دنبال بکنم. هنوزم درگیر این قضیه هستم، درگیر مسائل آنچه رفته آنچه خواهد رفت ذهنمو درگیر کرده. به لحاظ فرمی خب خیلی به سعی کردم اون فرمی که میخوام در این رابطه در درون این محتوا بتونم یک ادغام درست و منسجمی ایجاد بکنم. تا اینجا فکر میکنم خودم اگر به این لحاظ بگین فکر میکنم موفق بودم، ولی موفق بودنم نه برای تموم شدن. یعنی هر فکر میکنم هر دفعه کارم تموم میشه بازی چیز جدید آغاز میشه. حالا در این آغاز چه اتفاقهایی خواهد افتاد اینو نمیتونم بگم. جستجو رو دارم، همیشه دوست دارم جستجو کنم تو کارم. ارضا نمیشم با کاری که تموم میشه. تازه فکر میکنم تازه شروع شده، یه چیز جدید شروع شده که باید پیگیری کنم، جستجو کنم. همیشه یه نگاه جستجو رو دارم، ولی به کجا بی انجامه باز اونو آینده میگه.
اگر من بخوام برگردم از آغازی که شما شروع کردین اولین کارتون رو در واقع تولید کردن، خلق کردن تا حالا، و بخوام ببینم که این دوره های کارتون چیا بوده، میشه دوره های کارتون توضیح بدین؟ یه مرحله دوره این کار کردین، بعد یه جای رسیدین دوره سری دیگه کار جدید کردین، یا ایده های جدید رو خلق کردین، یا تجربیات جدید کردین؟ این مجموعه دوره هاتون میتونی یه مرور بکنین؟
من چون هنرستان اولا خب توی خانواده بودم که هنری بوده، زمینه داشتم هنری، ولی بعد که هنرستان تموم کردم تو هنرستان تمام چیزایی که تدریس می شد معلمای مختلف می اومدن می رفتن، خیلی عمومی بود و خیلی آکادمیک چیز بود. بعدم رفتم دانشگاه، تو دانشگاه هم متاسفانه باز همون چیزهای ابتدایی که توی هنرستان خونده شده بود و گفته شده بود عمل کرده، همونها دوباره تکرار. بعد بنابراین برای من توی دانشگاه اصلا جذابیتی نداشت دانشگاه، و متاسفانه باز اون دورم مثلا بخوان واقعا این نحوه جستجو، پژوهش، تمام این چیزها رو در رابطه با مجسمه سازی من یادم نمیاد. و آدمی هم بودم که واقعا دنبال میکردم، دوست داشتم، چیزی به اون صورت نگرفتم. تمام کارهای من، دوره های کاری که کردم، اول که وقتی بعد دانشگاه شروع کردم که مستقل کار کنم، هیچی واقعا نداشتم، دستم واقعا خالی بود. و بعدم که انقلاب شده بود دیگه کاملا پاک همه چی، یعنی این رشتم که اصلا بستن، دانشجو نمیپذیرفتن. ولی من خیلی دغدغه ذهنیم بود همیشه، دوست داشتم. بعد یه دوره شروع کردم مثلا نقاشی کار کردم، بعد جوابمو نداد، چون من با فرم با مادیت خیلی دوست داشتم در بیامزم، یه حالت اینجوری داشتم. تا اینکه خودم شروع کردم به جستجو دوباره، کتابای دستم رسید، اونا رو مطالعه کردم، سعی کردم واقعا به تنهایی، کسی نبود که بهم در این راه بخواد کمک کنه، بهم چیزی یاد بده، که نمیتونستم از اون دوره رو اصلا دوست نداشتم، از اون چیزهای کلاسیکه که یاد داده بود، یاد گرفته بودم تو هنرستان و خیلی محدود بود، خیلی برام سخت بود که کنده شدن از اون وضعیت. تا اینکه میگم این کتابا و اینا که یه کمی بیشتر مطالعه کردم، بیشتر دیدم و اینا، احساس کردم آره من باید اینجوری کار کنم که به مدرنیستا برخورد کردم، اونا رو بیشتر مطالعه کردم، که واقعا یکی از کسایی که خیلی رو من تأثیر گذاشت برانکوزی بود، که همیشه تو ذهنم میچرخید اون جوهره کارو چجوری بکشم بیرون. بعد دیگه همینطوری هی تو کار کردم و بعد تو کار به دست آوردم همراه با مطالعه و جستجو، تا اینکه یه دوره آغاز شد که من خیلی به طرفم انتظار کشیده شدم. ولی خب چون دغدغه ذهنی اجتماعی رو داشتم، نمیتونستم انتظار مطلق داشته باشم، بنابراین این هم اومد یه دوره تو کارام با هم هماهنگ شد و دیگه تا حالا همینو ادامه میدم، یعنی چیز نیستم که همین راهو ادامه میدم، چون هنوز دغدغه ذهنیم هستش، ازش کنده نشدم.
در واقع من بعد شما الان چند میشن مثلا چند ساله عملا کار تولیدی میکنید، یعنی کار مجسم میکنید؟
بله من از سال اصلا همیشه کار میکردم، ولی جست و گریخته بود، ولی به طور حرفه‌ای از سال 65 شروع کردم، یعنی 1365. البته اون دوره به دلیل نداشتن امکانات من یک نمایشگاه نقاشی گذاشتم توی گالری سیحون، ولی چون میگم از اونجایی که خیلی دوست داشتم رشته مجسمه‌سازی رو، بعد اون نمایشگاه دیگه تصمیم قطعی گرفتم تمام تمرکزم رو روی مجسمه بذارم، که نتیجهش سال 70 من اولین نمایشگاه انفرادیم رو گذاشتم. بعد تقریبا هر دو سال یه بار یه نمایشگاه انفرادی میذاشتم تا سال 87. آخر نمایشگاه انفرادیم سال 87 بوده. بعد نمایشگاه های گروهی شرکت میکردم و همیشه مثل یک کارمند هر روز صبح میرفتم سر کار، ساعت ها کار میکردم، نمیدونم 16 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، خودم نمیفهمیدم واقعا، ولی به طور حرفه‌ای هر روز مرتب سر کارم بودم.
خب یعنی در واقع عملا شما نزدیک 24 ساله که کار حرفه‌ای مجسمه سازی میکنید؟
بله.
وقت این درگیری ذهنی که داشتیم برای اینکه این کار رو انجام بدین، حالا اگرچه حالا شکلاش فرق میکنه، در واقع آثار هم متفاوت هست، ولی اون خمیرمایش در واقع همچنان همونه دیگه عبارتی، یعنی دیگه یه پرونده رو نبستیم که یه پرونده دیگه رو باز کنه.
از لحاظ
دوره کاری
دوره نه همینطور در گسترش کارم همیشه بر اومدم، همون فکر و ایده ها و تفکرم رو دوست داشتم گسترش بدم. بله در همون حیطه گسترشش دادم.
وقت در آغاز مهمتر مشکلی که داشتی چی بود؟
در آغاز مشکل من نداشتن امکانات بود، بسیار پایین بود امکاناتم، ولی خب از اونجایی که انقدر انگیزه درم قوی بود بالاخره مشکلات رو سعی کردم رفع کنم و در با همه مشکلات شروع کردم تا اینکه تونستم بالاخره برای خودم آتلیه درست کنم کار کنم. ولی خب هم به عنوان یه مجسمه ساز خیلی همه مجسمه سازا متاسفانه مشکلات امکاناتشون خیلی بالاست، و اینکه خیلی جا میخواد، مقام میخواد، وسیعه. ولی از یه طرفم به عنوان یه زن یه مشکل بیشتر مزید بر علت بود. خب همه اینا رو واقعا با تلاش تونستم پشت سر بذارم، و تلاشی که واقعا میتونم بگم حتی فکر میکردم 24 ساعت برای من کمه، واقعا کم بود. من از 24 ساعت شاید 4 ساعت میخوابیدم، بازم فکر میکردم 24 کمه، باید بیشتر از این باشه. یعنی در با این تلاش تونستم این موانع رو پشت سر بذارم. خب البته بازم خیلی موانع هست، ولی اون موانعی که اون دوران اول داشتم خیلی سخت بود، خیلی واقعا مشکلات بزرگی داشتم، ولی خب پشت سر گذاشتم.
این مشکلات بیشتر جنبه مادی بود، یعنی فضا، امکانات، ابزار، یا نه مشکلات اجتماعی بود؟
همه بود در واقع. وقتی میگم مشکلات خیلی داشتم، واقعا امکانات، همین ابزار، مکان، مشکلات اجتماعی، همه اینها واقعا سخت بود، همشون بود. فکر کنیم مثلا همه اینا رو داریم و میخواییم کار کنیم، خیلی انرژی ازم گرفت. ولی وقتی الان بر میگردم نگاه میکنم به اون گذشته، فکر میکنم با اون انرژی، با اون تلاشی که داشتم، اگر این موانع کمتر بود شاید خیلی بیشتر میتونستم. از طرفی هم باز فکر میکنم شاید همون مشکلات بود که این نتیجه رو داده. نمیتونم محکم بگم که آره اگر نبود شاید من بهتر از این میشدم، یا نمیدونم به کجا میرفت. همون مشکلات برای من فضاهای ساخت که تونستم از پس اینا بردیم.
مثلا ما تو پرانتز، ما از سالها قدیم همیشه تو ذهن ما این بود که خانمهای تبریزی خانمهای خیلی جدی، مدیر، پیگیر هستن تا به مقصد من اصلا رها نمی کنم. من وقتی داشتیم توضیح می دادیم، من اون ذهنیت هم دوباره بیدار شد به خاطرات اون چجور. خیلی خب،
وقت
میشه بگید که سوژه هاتون رو چجور انتخاب
میکنیم؟ سوژه هامون، من میگم محور اصلی ذهنم انسانه، انسانی که اطرافم میبینم با درداشون، رنجاشون، عشقشون، زندگیشون و اون شور زندگی، اینا همه برای من درجه اول قرار داره. بعد دیگه خودشو، چون دائم در ذهنم اینا میچرخه، بعضی موقع ها میاد دیگه کار میاد، ولی چون دائم در مسیرش هستم به این شکل صورت میگیره. بعضی موقع اتود میکنم، بعضی موقع شده وارد کارگاه هم شدم، همینطور یه چوب افتاده اونجا مستقیم شروع کردم کار کردم، یه چیز خیلی خوبی اومد. بعضی موقع اصلا جواب نداده، انداختمش کنار. اینجوری کار میکنم.
حالا میخوام ببینم برای اینکه شما یه اثری رو خلق کنید، از اون لحظه ای که یه چیزی به ذهنتون میاد و شروع میکنید راجعش فکر کردن، تا اینکه مواد جمع میکنید و قالب میذارید و چی تا اینکه بعد میاد رو میز، این پروسه رو میشه توضیح بدین که این مسیر چه مسیری شرح بدین؟
به من اگر من اصلا به کار مستقیم، کارم بیشتر مستقیمه، یعنی مراحل قالبگیری و اینا بعده، به اونا فکر نمی کنم. مگر بخوام ریختگری بکنن اونه، اون دیگه خارج از این مسئله ایجاد اثره، اون دیگه میره به کارهای یدی و یه صنعت و اونا میره. ولی خود من وقتی شروع میکنم به کار، بعضی موقع حتی دو تا خط میکشم، اصلا تو ذهنم مشخص نیست، فقط یه فرم کلی تو ذهنمه. بعد که شروع میکنم تو کار، باز تغییرات خودش پیش میاد، تغییر میدم یا با ماده در میافتم. مثلا بیشتر چون با چوبم کار کردم، یه موقع خود چوب به من یک چیزایی میده، ایده های به هم میده، یه موقع من با چوب در میفتم. این شکلیه سیر کاری من، اصلا از اول نمیدونم خیلی وقت، مگر اینکه مثلا یه پروژه‌ای کار میکنم که از اول میدونم چی میخوام، ولی باز جزئیات رو اصلا نمیدونم. حین کار این جزئیات خودش تکمیل میشه، درست میشه.
رو کاغذ اینا میگه تکمیل میشه؟ رو کاغذ تکمیل میشه؟
نه رو خود ماده. میگم بعضی موقع خود ماده به من یه چیزایی میده و اون مسیر فکریم که هست با هم در میآمیزه، یک چیزی این وسط در میاد دیگه.
خب اون وقت این ماده برای که تبدیل بشه به اون برنز چه مسیر حال صنعتیش داری میشه؟
اون دیگه بستگی داره. اگه بخوام بعضی موقع آره اصلا از اول فکر کنم که میخوام فلز باشه، به ماده فکر میکنم، یعنی ماده و مواد و با اون محتوا به هم بخوره، چجوری بشه با هم مچ بشه، اونا رو فکر میکنم. ولی ریختگری که خب قالب میگیریم، بعدش دیگه اون ماده رو انتخاب میکنیم بعد قالب گیری که چه ماده‌ای میخواییم بریزیم، که اون دیگه میره به مرحله بیشتر کار یدی.
خب برای ریختگری در میاد بخیر باز شما همچنان روش کار میکنیم دیگه، حالا سیدار کنیم چکار کنیم
اونا رو؟ آره دیگه همه اونا رو که میگم، اونا دیگه از اون جنبه خلاقیت هنری خارج میشه، بیشتر کار بله یدیه.
شما حتی یه سوال میخوام بکنم، یه کمی جواب داد باز اینطور تکرار کنم، بیشتر اینا از فضای بیرون شما بیشتر الهام میگیرین یا محصول ذهنتونه؟ یا تلفیق اینا؟
تلفیق ایناست، تلفیق
و اون بخشی که البته باز
آن تلفیق از بیرون و از خود ذهنم و پیرامونم، بالاخره ذهن منم از همون پیرامون گرفته میشه، نمیشه اینا رو جدا کرد. میگم چون اون محور اصلی انسانه دائم توی ذهن من میچرخه، بعدم دیگه در پیرامونم اون حساسیت هایی که دارم جمع میشه، تبدیل میشه به یه کار هنری.
تو پروسه خلق هنری وسط کار میشه شما متوقف بشین؟ یعنی ندونین ادامهش چی کار باید بکنین؟
بله وسط کار خیلی وقتا پیش اومده، کار رو شروع کردم وسط ها احساس کردم که نمیشه، جواب نمیده، کار رو ول میکنم و کارو ول میکنم. بعد یه مدت دوباره شد، اصلا گذاشتم کنار، کاری جواب نداده، گذاشتم که بعد مدت ها اومدم دوباره میتونم روش کار کنم، ایده های جدیدتر ذهنم خطور کرده، شروع کردم به کار و کار رو تموم کردم. ولی اصولا یه کار رو من شروع میکنم تمومش باید بکنم. کمتر شده که کاری رو نصف ناقص ول کنم برم سر یه کار دیگه. یه کار رو تا اونجا که فکر میکنم تمومه کار میکنم، بعد میذارم کنار. چند تا کار رو با هم شروع نمیکنم.
کجا فکر میکنم کار رو تمومه؟
هیچ وقت کار تموم نیست. وقتی حالا یه کار رو همین وقتی یه کار تموم شد تازه فکر میکنم کار آغاز شده. در واقع هیچ وقت تمومی نداره به نظر من کار. حالا به لحاظ فرم و فضا یه جایی فکر میکنم حالا نمیتونم دیگه، نمیتونم بیشتر از این پیش برم، ولی در واقع کار تموم نمیشه. اون فکر میکنم تا اونجا میتونم پیش برم، بعد یه کار دیگه که شروع میکنم تازه میفهمم آره باز در یه موقعیت دیگه قرار گرفتم، باید بیشتر کار کنم.
چون همه احساس آقای مسلمی هم داریم که احساس میکنیم یه شکست به شکست رو نزاخ شده.
من فکر میکنم یک هی آغازه. من به آغاز فکر میکنم. فکر میکنم یه کار که تموم میکنم یه کار دیگه آغاز میشه.
مدیوم مطلوب شما چیه؟ یعنی شما هم رو چوب کار میکنین هم رو برونز کار میکنین؟
من خودم خیلی چوب رو دوست دارم. اون زندگی که توش میبینم خیلی دوستم، تا حالا هم نتونستم ازش کنده بشم. برونز رو خب کار میکنم، ولی چون از یه مرحله ای از من جدا میشه زیاد مورد علاقه هم اونجوری نیست. ولی خب مواد بستگی داره به چه کاری جواب بده، چون این خودش خیلی مهمه که شما کاری که انجامه صرفا این نیست که حتما برونز میخواین کار کنید. ببینید اون ایده شما، اون فکر شما توی کدوم قالب بهتر خودشو نشون میده، با چه موادی. یعنی من یکی از چیزهایی که مثلا تو کارم خیلی برام مهمه، دوست ندارم اون مادیت رو از بین ببرم. مثلا مادیت چوب میخوام اون زندگی اون چوب بمونه، دوست ندارم مثلا فرق نکنه من این کار رو میکنم مثلا با گچم بشه، با اون یکی هم با اون یکی هم. چون هر کدوم اینا یه خاصیتی دارن و از اون خاصیت و ماده دوست دارم با ایده هم استفاده کنم، برام این اهمیت داره.
ما طیف موادی که کار کردیم چی هست؟ چوب، برونز،
برونز، گچ، سنگ. سنگ رو زیاد دوست ندارم به دلیل سرد بودنش، همیشه حس سردی به هم دست میده. ولی نمیدونم الان این حسم، شاید بعد کار کنم. میام اصلا خودم رو محدود نگم، با اون چیزی که میتونم حس خوبی داشته باشم اون ماده رو انتخاب میکنم کار. یا بعض موقع هم بستگی داره خود موضوع کار یا محتوای کار چی میطلبه، چه موادی میطلبه.
اصلا با فایبر گلاس هم کار کردیم؟
بله. با فایبر گلاس هم، یعنی بتون گلاسه، یکم ماده بسیار نمیدونم میگم، چون باز غیر مستقیم من اینا، چون قالب گرفته میشه و ریخته میشه، برای من جذاب نیستم. میگم بیشتر دوست دارم با ماده مستقیم کار کنم.
با کسایی که با چوب میخوام کار کنن شما چه توصیه براشون دارین؟ با تجربیات که شما
دارید. والا من خیلی سخته من به کسی توصیه بکنم که با چوب کار میکنن چی کار. من فکر میکنم باید
به لحاظ مدیوم دارم میگم، به لحاظ متریال دارم میگم، نه به لحاظ ایده.
خب من جدا نمیبینم، مثلا هم همینه، من ماده رو با ایده جدا نمیرم، فکر میکنم اینها باید با هم باشن، خارج از اون جواب نمیده کار. اون متریال رو که انتخاب میکنی با اون ایده تو باید هماهنگ باشه، مچ باشه، بشه جواب بگیری، چون ماده در درجه اول نیست به نظر من، در واقع اون ایده هست که شما ماده رو انتخاب میکنی.
مشکل کار با چوب چیه؟
مشکل که از نظر من مشکل نیست با چوب کار کردن، ولی خب خیلی مشکلات هم داره. کلا مجسمه سازی با تمام موادی که کار کنی مشکل سازه، به دلیل سلامتی همه اینها مشکل داره، تهیهشون، نمیدونم به لحاظ موادشون،
چون مثلا به رطوبت و حرارت و اینا واکنششون میده، ممکنه مثلا ترک بخوره یا مثلا یه اتفاقات بیفته. میخوام ببینم که اینا تو کار شماش تاثیر نداره.
منظورش که قلقه رو بگیر، مثلا بگیر که موقع انتخاب چه جور چوبی رو انتخاب کنم. قلقه
من چه چوبایی استفاده میکنم؟ آها، خب چوب همینطوری که نمیشه، مسئله آره رطوبت همه اینا تاثیر داره، ولی یه بازسازی باید بکنیم. چوب رو باشون روغن خورده میشه، بعد برای حفاظتش موادی باید استفاده کرد، چه میدونم لاک الکل، خیلی چیزهای دیگه میزنن که تا بشه حفظش کرد. ولی کلا من خودم بعضی جا اصلا از ترکای چوب استفاده کردم توی کارم، هیچ ابایی ندارم از این که مثلا چوب ترک بخورم، ولی موقعی که کار میکنم ازش استفاده میکنم، ولی به ندرت کار چوب بعدن مال حداقل مال خودم میگم ترک نخوردن. الان کاری هستش مثلا از سال 70 تا حالا مثلا 20 ساله هیچش نشده، هیچی نمیتونه بشه اگر درست ساخته بشه، درست روغن زده بشه، همه این مراحل رو طی بکنه. ما چوب داریم، مثلا تو موزه لوور من دیدم 3500 سال دوام آورده، ولی خب متاسفانه تو ایران فکر میکنم فقط مجسمه باید برونز باشه. این چیز هستش که چوبه فکر میکنن از بین میره و هر چیز از بین میتونه بره.
شما تا به حال با همه تجربه که داشتیم و چیزی که خوندیم یا مشورت هایی که کردیم با اساتید، بهترین توصیه که به شما شده تا حالا چیه؟ یعنی که تو ذهنتون مونده که به روش متمرکز شده، از مجموع خونده ها، شنیده ها، گفته ها، نرف ها.
جستجو، فقط جستجو تو ذهن من مونده، جستجو کردن، چیز دیگه اصلا به ذهنم نمیاد.
آخرین کارتون کدوم کار، چه کاری؟
آخرین کارم آخرین کارم همه مجسمه بوده. آخرین کارم الان یه سری کارایی میکنم، کارای مجسمه های کوچک دارم کار میکنم که بتونم بدم برونز باشه. آخرین کارم این هست.
برونز کوچک،
یعنی
در
ابعاد کوچکتر؟ نه، در ابعاد کوچک تا مثلا 50 سانت، 60 سانت.
شده که برای مدت طولانی شما کار نکنین؟
بله،
من
شده وسط. من اصولا اگه حس کار نداشته باشم اصلا نمیرم طرف کار. همیشه اینجوری بود برام که باید با تمام وجودم حس کنم که باید کار کنم، زمانی هم شده که حس نداشتم کارو کامل تعطیل کردم، گذاشتم کنار، اصلا خارج از اون نمیتونم کار کنم. به خصوص اواخر یه مدت واقعا انگیزهی برای کار نداشتم. البته کار مجسم خب کنارش مطالعه همین کار رو کردم، ولی حس این که برم کار کنم نداشتم. ولی دوباره شروع کردم.
کارتون رو اسپوزاری میکنی شما؟
نه، اسم با اسم موافق نیستم، دوست ندارم فیکس کنم.
خب حالا من میخوام برگردم از اول در واقع تو برگردم.
شما ما رو گیج کردی.
صد سال پیش
نه فرق نمی کنه. شما اگر خوبی
ما خوب. خوبه. ما خوبه. خیلی دار نیست. میتونیم یکم
باش. باش.
اگه شما گرم میتونه میتونه قطع کنید.
نه نه.
خوبی
نه.
شما؟
آره ما همینجوری تمومش کنیم.
اونا رو اذیت نکنم.
نه خواهش میکنم.
حالا من بخوام از شما بخوام که برید عقب تا کوچکترین سنی که داشتین به خاطرتون میام. از اونجا شروع کنیم به چون خودتون، محیطتون، خانوادتون، مدرسه‌تون، بزرگ شدنتون، دبیرستان، دانشگاه و همینطوری این سیر رو به لحاظ خدمت ایشون هم سوال کردیم. یه جوری به عبارت تاریخ شفاهی عمر تجسمی رو فکر کنیم ما میخواد تدوین کنیم در این زمان دیگری. بنابراین و بعد خاطراتتون رو، خاطرات شیرین، خاطرات تر،
خاطرات که خیلی داره.
خاطرات تلختون زارن کم نیست.
نه
شیریناشو بیشتر میگن تلخش
هم بگیم. من دوران کودکی بسیار خوبی داشتم، هیچ و همیشه حس خیلی خوبی نسبت به دوران کودکی دارم، یعنی هیچ چیز بدی یادم نمیاد از دوران کودکی. بعد خوب توی خانواده پر جمعیت بودیم ما و فضای فرهنگی هنری بود تو هنم، با اینکه یک خانواده کارمند متوسط بود ولی به لحاظ فرهنگی هنری، چون پدرم خیلی علاقه من به هنر و ادبیات بود، همیشه فضای خوبی بود تو خونمون. بعد برادرای من رفتن رشته نقاشی، من همیشه از بچگی کنار اینا خب میدیدم، دوست داشتم، تماشا میکردم. یادم میاد من مثلا بچه بودم، این خیلی همیشه تو زندگی من مهم بود، نمیدونم، بچه بودم اولا عروسکای خودم همیشه میدوختم، قشنگ مثل یه آدم پارچه میبریدم و میدوختم، یا یه عروسکای پلاستیکی بود اینا رو نصف میکردم، گچ میریختم، قالب میگرفتم، اینا رو میچیدم تو آفتاب. خیلی خوشم میومد از اینکه اینا رو تکثیر میکردم. یا مثلا یه برادرم عکاسی میکرد تاریخونه، همیشه دوربر اینا میچرخیدم میدیدم. تا اینکه بعد من دوره دبستان و توی تبریز تموم کردم، دو سالی رفتیم جلفای آذربایجان به دلیل انتقال شغل پدرم، بعد برگشتیم تبریز، بعد دوباره پدر منو منتقل کردن تهران، ما اومدیم تهران که من کلاس اول دبیرستان اینا رو تهران تموم کردم، بعد رفتم هنرستان. هنرستان رفتنم هم برادر بزرگم که داوود به من پیشنهاد کرد که برو هنرستان. بعد شاگرد زرنگی هم بودم. اون موقع باید کلاس نهم رشته انتخاب میکردیم. من هر سه رشته طبیعی و ادبی و ریاضی رو نمره بالایی داشتم. بعد پدرم چون ادبیات خیلی دوست داشت بهم میگفت برو ادبیات، من میگفتم مونده بودم این وسط. اون یکی برادرم چون توی کارهای صنعتی میگفت برو ریاضی بخون، این برادرم میگفت که برو بیا برو هنرستان. ولی در نهایت چون علاقم به هنر بیشتر بود رفتم هنرستان. خاطره ای که دارم اون موقع امتحان ورودی میگرفتم، امتحان ورودی که به هنرستان دادم خب قبول شدم، بعد یه مصاحبه میکرد. تو مصاحبه یادم آقای جعفری مصاحبه میکرد نقاش، بعد گفتن که خب برای چی اومدی هنرستان؟ گفتم خب دوست داشتم. گفت خب حتما تمشاگ تنبلا میان همشون هنرستان. به من خیلی برخورد. گفتم نه من اصلا شاگرد تنبل نیستم. گفت معدلت که چی بود؟ گفتم معدلم 17 و نیم بود. اون موقع هم 17 و نیم بر خودش خیلی بود، 20-20 نبود. و گفت آهان پس خیلی خوب، خوبه بیا برو. چون طراحی نام نمره همه آورده بودم، ولی تو مصاحبه اینا میخواستم ببینن چجوری. هنرستانه که تموم کردیم رفتیم دانشگاه. دانشگاه هم گفتم انقدر برامون عادی بود، چون همه اون درسایی که تو هنرستان خونده بودن دوباره اونجا تکرار بود برامون، اصلا جذابیت نداشت برام.
معلمان هنرستان خودتون میگفتن و چی یاد گرفتن؟
معلمای هنرستانم آقای قایم مقامی بود برای اینا، هی عوض شدن، خیلی کوتاه مدت بودن. آقای بروجنی بود، آقای اسداللهی اومد، آقای حسینی بودن، مهدی حسینی بود، سال سوم هنرستان نقاشیمون ایشون بود. چون همه رش آقای فشتیان بود دیگه، آقای جعفری نبا ایشون کار نکردیم. ما اون دوره ما تو هنرستان یه اعتصابی اون موقع کردیم برای امکانات کمی که داشتیم و بعد معلم و بابت اینا. همون موقع هم پرونده زیر بغل من بود که باید بندازم بیرون. 5 نفر بودیم، جزء اون 5 نفر بودم، ولی خب با نمره عالی من یعنی ممتاز اومدم، فارغ التحصیل شدم از هنرستان که رفتم دانشگاه هنر با رتبه خوب. بعد توی اونجا باز با معلم ها باز نتونستم. خانم تریان سرپرست گروهمون بود، آقای فیاض سال اول بود. بعد دیگه انقلاب شد و هی معلم ها عوض شدن و رفتن. یعنی چیزی به اون صورت یادم نمیاد که از چیزی یاد گرفت. بیشتر میگم تو مسیر زندگیم که اول تو خانواده بود، بعد خب ازدواجی که کردم با آقای مسلمیان، خب اون بالاخره بیشتر خارج از این یاد میگرفتم تا دانشگاه و نمیدونم هنرستان. من دانشگاه تا سال 55 وارد دانشگاه شدم، سال 58 پاکسازی شدم. بعد به دلیل دیگر اندیش بودنم پاکسازی شدم، دوباره خواستن رفتیم یه باز دوباره باز پاکسازی کردم ما رو، تا اینکه دیگه خودمون شروع کردیم به کار. رو بعد خودشون برام چیز دادن، فوق لیسانس افتخاری دادن،
ارشاد.
بله بعدم دیگه اینجا
جبران کردم. چه سال ازدواج کردیم شما؟
من دانشجو بودم، سال 56 ازدواج کردم، سال 60 بچه ها بدونیم، یعنی دخترم، یه دخترم سال 60 به دنیا اومد، سال 64 دختر دومم. دیگه بعد درگیر زندگی شدیم و تا اینکه من سال دیگه گفتم سال 65 خیلی جدی دوباره یه قطعی شد این وسط، کار نمیتونستم بکنم. ولی از سال 65 به بعد دیگه به طور جدی شروع کردم کار هنریمو انجام دادم.
این آغازش رو میشه بگیم چون یه مدت رکود بود و بعد این چون اینجا باید یه حادثه اتفاق افتاده باشه که یه دفعه یفتیم تو این خط.
خب من همیشه حتی همیشه چون دوست داشتم کارمو، خیلی بچه فعالی بودم، همیشه فعالیت میکردم، اصلا دوست نداشتم که کارم قطع بشه، ولی به لحاظ شرایط اجتماعی و شرایط خودم بچه و کاری و اینا نمیشد کار بکنم، ولی خب ذهنم همیشه درگیر کار بود، به لحاظ اینکه خب همسرم کار میکرد، همراه بودم باهاش، ولی خودم نمیتونستم به دلیل همین نداشتن امکانات و اینا نمیتونستم، ولی خب همیشه در جریان بودم، کامل ول نکرده بودم، میدیدم میخوندم اینا بودش، ولی مستقیم نمیتونستم کار کنم، بدون که بچه ها کوچیک بودن، بعد از لحاظ مالی در بسیار در مضیقه بودیم، بالاخره انقلاب شده بود کار و اینا هیچ نبود، ولی چون چیز بودم، دوست داشتم کارمو و همیشه در فکرش بودم، تا اینکه دیگه انقلاب کردم سال 65، گفتم باید کار کنم هر جور شده، که بسیار شروع سختی بود، واقعا سخت بود برام، یعنی هم باید بیرون کار میکردیم برای درآمد، هم بچه ها بود، هم همه اینا با هم، این کارهایی که خب یاد گرفته بودم دانشگاه و نمیدونم یعنی یک روی یه چیز بود که همش کارهای خیلی ابتدایی کار میکردیم، این همیشه آزارم میداد، فکر میکنم میخوام خارج بشم از این قضیه، انگار دست و بالم رو بسته بود. بعد دیگه از دوستانمون آقای شهلاپور مجسمه ساز بودن، ایشون یه روز اومدن خونه ما دیدن و اینا، من همینطوری در جدال بودم با خودم که میخوام کار کنم نمیتونم، این دیگه چقدر گل و گچ کار کنم، بعدم چوبم خیلی دوست داشتم، که ایشون گفتن که آره یه مثلا وسیله عر برقه هستش و اینا، من گرفتم دارم، گفتم چجوریه و اینا، گفتن که خب باید بیای تو کارگاه هم ببینی. من بابت اینکه برم پولم نداشتم، ولی باید این وسیله رو میخریدم، ولی چون پول نداشتم گفتن که خب بخری، از جمله آقای مسلمیان گفتن خب اگه نتونی چیکار میخوای بکنی، گفتم باشه من میرم این وسیله رو ببینم چجوری میتونم از پسش بر بیام، گفتن نه این کار سنگینه، مردونه است، فلانه، بهمانه، خلاصه گفتم خیلی خب بذار من امتحان کنم، اگه نتونستم باشه نمیخرم. ایشونم گفت آره بیا برو دیگه. رفتیم با، گفتم ماشین اینام نبود دیگه، با کرایه رفتم، گفتم بریم مرزن آباد، از مرزن آباد میتونین راحت یه تاکسی بگیری بیای اونجا، گفتم باشه. ما هم تا مرزن آباد رفتیم و زمستون بود دیگه، اصلا هیچی نمیشناختم، فقط هم خواستم کار کنم، هر جوری شده بود چنگ مینداختم و هر چیزی که بتونم کارمو ادامه بدم. بعد رفتم، رسیدم ساعت 2:30 رسیدم، 2:30 بود رسیدم مرزن آباد، اونجا گفتم که رفتم یه آژانسی بود، گفتم میخوام برم کلاردشت، گفت خانم نمیشه، گفتم چرا نمیشه، من باید برم و اینا، گفتش که برف شدید سنگین باریده، الان میباره، هیچ ماشین بالا نمیره. گفتم پدرت خوب، من کجا برم، اینجا نه مسافرخونه هست، نه نمیتونم الان برگردم، من باید برم. هی گفت خانم نمیشه، گفتم تو رو خدا منو ببر، تا هر جا میشه ببر. گفت خانم اگر نتونستم من همونجا پیادت میکنم برمیگردم و نمیرم. گفتم باشه بریم. خلاصه سوار شدیم، یه کمی رفتیم، سر یه گردنه این ماشینش نکشید، گفت نمیره دیگه خانم چیکار کنم، با زنجیرم نمیره، برف شدیدم میومد، موندم خدای چیکار کنم من الان تو این شرایط، نه راه رفت دارم نه برگردم. بعد یه کامیونی داشت چرخش زنجیر میبست، گفت بیا با این برو، این کامیون شاید بکشه. گفتیم خیلی خوب باشه. با ترس و لرز رفتیم سوار کامیون شدیم که بریم. کامیون هم یه کمی اومد تو گردنه بعد کامیون هم موند. من موندم خدایا چیکار کنم، بیابون همه برف، فقط سفیدی مطلق میدیدی، میبارید، بوران بود خیلی شد. گفتم نمیتونم دیگه چیکار کنم، باید اومدم گفتم آقا من خودم میرم. گفت خانم کجا میری؟ ازش هم میترسدم، نمیشناختم، یه آدم غریبه بود. گفتم میرم. حد زده بودم حدودا تقریبا 4-5 کیلومتر مونده بود، ولی خب تو برف واقعا سخت بود. پیچیدم روسه، فقط چشمام بیرون بود، نمیدیدم هیچ، حتی یه سگی هیچی نمیدیدی. این گفته یه میشه که جنبنده نبود، فقط برف مطلق. خلاصه ساک رو گرفتیم دستمون، با کلم از اون بالا افتادم پایین، این پلش زیر کابینه ندیدم، از یک بساطی بود. پاشدم برف خالی، پاشدم تو اون برف. واقعا یعنی یکی از خاطرهای عجیبه که خودم حتی الان یادم میفته، این انگیزه چی بود که منو اینجوری میکشون. هیچی، تو اون برف یه قدم ور میداشته انگار 10 قدم ور داشته، سنگین بود. خلاصه من مثلا یه راهی که فکر کنم 20 دقیقه شاید نیم ساعت من 2 ساعت طول کشه تو اون برفه خودم رو برسونم آتولیه آقای شهلاپور. خلاصه من ساعت 5 بود دیگه خوش شده بودم، وقتی در روزم صدام در نمی اومد از سرما و اینا. من مثلا گفته بود دیگه نیومده، هوا بد بوده نیومده. آروم که صدامو شد در رو بازگه، من این تخته پلنگ صورت افتادم، اینقدر سرد بود. این اصلا برید. گفت تو چطوری؟ و گفتم اصلا نگو چجوری اومدم، یخ زده بودم، رفتم جلوی آتیش شومینه و اینا تا یقام آب شد. این خاطر. بعد رفتم، خلاصه قصدم اون اره برقی بود که چجوری باهاش کار کنی. خلاصه صبح شروع کردم، گفت حالا وردار ببین چجوری بود، وردشون کار کردم. گفت نه میتونی باهاش کار کنی. گفت حالا این بزرگه رو وردار، یه بزرگه خیلی هم بزرگه سنگینه، اونم وردشم، با اونم کار کردم. یه دونه پورتره، همون پورتره که اونجا هستش توی کتابخونه، یه پورتره هست چهره. اون پورتره رو اولین کار من با چوب و یک هفته ای اونو من کار کردم با این وسیله، زدم زیر بغلم اومدم. اومدم آقای مسلمی هم گفت چی؟ گفتم بیا. من همینجور گذاشتم رو میز، گفتم ببین کار کردم. گفت خودت کار کرد؟ گفتم نه، بس که کار کرده، خودم کار کردم. گفت با اره برقه؟ گفتم بله اره برقه کار کردم، اینم نتیجهش. گفت خیلی خوب، برو بخر دیگه. حالا بخر چی؟ پول نداشتم. یه ماشین بافتنی پدر بهروز واسه من کادو داده، هیچ وقت هم دست نزده بودم بهش، همشیم علکه فقط بازش کرده بودم چیه. گفتم، گفت حالا پولش از کجا بیاریم؟ گفتم هیچی میبرم، اینو میفروشم با این میخرم. گفت حالا ببین. این و اون ور تلفن کردم، یکی تو تبریز میخواست. گفتم ببین قیمتم پایین میدم و اینقدر به من بفرست. من رفتم ابزار کار خریدم. ابزار کار رو که خریدم دیگه انگار انرژی آزاد شده. من دیگه از اون روز کار کردم، دیگه اصلا ول نکردم. مجسمه سازی برای من مثل زندگی میمونه، یعنی واقعا باهاش آروم میشم، زندگی میکنم. اصلا واقعا با جان و دل این کار رو انجام میدم. ساعتها کار کنم متوجه نمیشم، اصلا گذر زمان رو نمیفهمم باش. برای من این حالت رو داره.
بین مجسمه سازی و زندگیتون، یعنی در واقع چه زندگیتون چجوری تحت دست قرار داده و شما چجوری این رو تعادل برقرار
میکنید؟ من همیشه فکر کردم کار همه اینها به هم وصل، تا اونجایی که تونستم موازی همه اینا را، هیچ وقت هیچ کدوم را همیشه دوست داشتم زندگی طبیعی داشته باشم. هیچ وقت حتی با خود کارم این حالت را دارم، با خود مجسمم این حس نزدیک یکی شدن با مواد کارم، با چوب. اصلا نمیفهمم زمان چه زندگیمو همینطور، هیچ کدومو به نفع اون یکی هیچ وقت کنار نذاشتم. خب سخت بود، واقعا سخت بود، ولی همه اینها رو دوست داشتم به نحو احسن موازی هم پیش ببرم، چه زندگیم، چه کارم، چه بچه ها، همه اینها رو. هنوزم همینجور هستم، دوست ندارم یه بودی پیش برم.
اگر مجسمه ساز نمی‌شدید بهتون می‌خواد چی کار بشید؟ کدوم نقب مجسمه ساز الهام بخش شما و آخرین اثری که شما در تصویر قرار دادید چی کاری بود؟
گفتم اوائل خیلی رودن برام جذاب بود، بعد برانکوزی بود، بعد کارهای هنری مور و یا باربارا پورس، اینا رو خیلی دوست داشتم و از نقاشا خیلی برام جالبه. یه کاری در موزه از میرو هست، من همیشه جلوی این کار گریم گرفته.
کدوم موزه؟
موزه هنرهای معاصر. یه کاری از میرو داره، گهگاهی میذاره و من هر وقت این کار گذاشته شده حتما میرم میبینم. نمیدونم، همیشه یک آشوبی درم ایجاد میکنه. و اصولا
کارشه میشه بگیم توصیف داره اینجا عکسشو؟
نه عکسشو ندارم.
توصیف میتونی میکنی که چیه که
من تا لکای سیاه و سفید و کارای میرو مشخصه توی موزه، اسمم فکرم نداره، توجه نکردم. اینقدر همیشه تحت تاثیر این کار قرار گرفتم. و یکی هم تو تخت جمشید کار چیز، این دوتا کار کار شاپور اول توی اون نقش برجسته، این نمیدونم، هر وقت رفتم، سه بار رفتم، در سه بارم اشکم در اومده، یعنی مثلا واقعا واسودم گریه کردم. اینها کارهایی بود که عجیب رو من تاثیر عجیبی داشتن.
یه اثر هنری می‌خواستید در خودتون نگه دارید داشته باشین، چه اثری بود؟
نگه می‌دارم
داشته باشین، دارتون خواستن اینو ای کاش من اینو داشتم.
میگم که ای کاش این کار رو داشتم، ولی یه جوری نمیدونم، شاید به عنوان مادرم آدم بچهشو بزرگ میکنه، بعد بزرگ میشه میره، گهگاهی من این حسو دارم، دوست داشتم پروازشون بدم برن، اصلا از اون مادر رو نبودم وابستهشون برن. همین حسو با مجسمه هام دارم، دوست دارم، دوستشون دارم گهگاهی برن. ولی وقتی کار تموم میشه مثل اینکه ازش جدا میشم، برای نگه داشتنشون زیاد باشه مسئله ندارم، ولی اصرار ندارم که حتما اینو نگه دارم. برای احساس میکنم باید زندگی خودشو، سرنوشت خودشو طی کنه.
تو مجسم سوزی دنیا اگر بین آثاری که دیدین تا حالا کدوم اثر بهتون میخواست که خودتون اون رو برای خودتون میخریدین یا میداشتین؟
اصلا دوست ندارم آثاری که به این زیبایی باشه فقط در انحصار من باشه.
خیلی روحیتون خوبه،
راه هم دوست داشتنی. مرسی
شما. دوست مادر، چون مادرها عمدتا دارشون میخواد که این بچه هاشون بهشون چسبیده باشه، یعنی دل کندن ازشون خیلی سخته یا حتی گاهی با تلخی روبرو میشن. ولی این روحیه که پرواز کنن کلمه به خصوص. بزرگترین درگیری شما با اون هنرمند تا الان چی بوده و باش چجوری کنار اومده؟
بزرگترین درگیری من تا تو زندگیم واقعا به عنوان یک زن شرایط اجتماعی برام همیشه آزاردهنده بود. هنوزم به عنوان یک زن همیشه این اچاف ها رو میبینم. به عنوان یک زن خیلی چیزا مسائل درسته من قوی ازشون گذاشتم، ولی همچنان وقتی میبینم آزاردهنده است برام.
به عنوان هنرمند چی؟
به عنوان هم هنرمندم همینجور، به عنوان هنرمندم باز احساس میکنم این موزل در اجتماع ما بسیار بزرگه.
افتخارآمیزترین لحظه زندگیتون خود دستای هنریتون البته تا کنون چی بوده؟ کجا احساس غرور کرد؟
اگر بگم هیچ وقت نکردم شاید باور نکنم. احساس غرور هیچ وقت ندارم، دوستم ندارم داشته باشم.
چطور شما به این جا رسیدین که الان هستین؟ از اون خانومی که گیج بود دنش برای تکلیفش چیه با ذهنیتش تا الان چجوری به اینجا رسیدین؟
من وقتی شروع کردم به تلاش خیلی اهمیت میدم. تلاش تو زندگی، تو تمام مراحل زندگی، تو همه عرصه‌های زندگیم تلاش رو همیشه ستایش میکنم و اگر اینجا رسیدم باز با تلاش بوده، به اون تلاش اون تلاش برام زیباست. اصلا نتیجه‌اش رو فکر نمیکنم، به اون تلاش همیشه فکر میکنم و فکر میکنم اگر منو حفظ کرده با تمام مشکلاتی که از نظر کاری، زندگی، همه این مسائل بوده، اون تلاش بود که ارزشمند بود برای من، نه نتیجه. و قاعدتاً در ادامه این تلاش هم نتیجه بهتر گرفته شده.
برنامه روزانه شما کار چیه؟
برنامه روزانه من صبح زود، همیشه خیلی زود بیدار میشم. اولین کاری که میکنم نهار رو درست میکنم، تا صبحانه رو درست میکنم، تا ساعت 7 ورزشم رو میکنم، صبحانه رو میخوریم، بعد همسرم میره سر کار خودش، منم میرم سر کار خودم، بعد ظهر همینطور سر وقت حتما نهار خورده میشه. دیگه الان چون بچه ها نیستن، قبلا که بچه ها بود به اونها رسیدگی میکردم، بعد میرفتم آتولیه. اون موقع که بچه ها کوچیک بودم من همون صبح که غذای آماده میکردم، بچه ها مدرسه میرفتن، همسرم سر کار بود، منم میرفتم سر کار خودم تا عصری، ساعت مثلا 6-7 بعض موقع 8 بستگی به کارم بود، برمیگشتم خونه دوباره بچه ها رو جمع و جور میکردم، بعد اونا باید سر ساعت میخوابیدن، 8 اونا باید میخوابیدن، بعد دیگه مطالعم باز به کارهای نیمه کاره همینا میرسیدم. باز یعنی از صبح زود شروع میکنم من همیشه.
شما تو مطالعه توی چه چیزایی بیشتر از همه دوست داریم؟ یعنی رمان، شعر، ادبیات،
همه رو اصولا همه رو میبینم، نگاه میکنم یا میخونم تو همه زمینا، ولی بیشترین رو از رمان خیلی لذت میبرم. ولی خب برام فرق نمیکنه، این عادت هم دارم، خود کار منو همیشه جذب میکنه تا اینکه بکنم فلان نویسنده است یا بله. خب تا الان که اون نویسنده ها که خوندم همه خب نویسنده های خوب بود. کارهای کازانترکیس رو خیلی دوست داشتم، میلان کوندرا رو دوست داشتم، دیگه اخیراً آره پاموک رو، اونو خیلی دوست دارم، تصویراشون رو خیلی دوست دارم، نویسنده ترکیه ایه.
همینطور. آفیل هم زیاد نگاه میکنه.
فیلم هم نگاه میکنم.
بود یادم خیلی خوشتون.
کلم فیلم های توصیفی رو زیاد دوست ندارم. فیلم های گودار رو خیلی دوست دارم. فیلم هایی که تصویریه، دیالوگ کم دری دارن خیلی دوست دارم.
وقت سر کار که هستیم افتشارت دیگه برای خود مشکل باشه، موسیقی هم گوش میکنی؟
بله، اصلا با موسیقی شروع میکنم کارم.
چرا موسیقی؟
بیشتر اپرایی دوست داشتم. من مدت ها مثلا با پاوروتی واقعا کارم رو شروع میکردم، خیلی درم هیجان کاری ایجاد میکرد، دوست داشتم. ولی اصولا همه موسیقی ها رو گوش میکنم.
شما آخرین نمایشگاهی گذاشتیم که بود؟
آخرین نمایشگاه انفرادیم سال 87 فکر کنم، 87 اشتباه نکنم، ولی خب گروهی داشتم.
اولا تو نمایشگاه شما از نمایشگاه انفرادیتون چه بهره میگیرید؟ یعنی باید تمام باید کسایی که میان و میرن اینا چه تأثیر
من از نمایشگاه ها واقعا بیشتر بهرهی که میگیرم از مخاطبینیه که میان، خیلی یاد گرفتم. یعنی بعضی موقع چیزایی توی کارها اینا میبینم، حرف میزنن، خیلی لذت میبرم که ببینم که خب کار این چیزو داشته که گسترش پیدا کرده با هر دیدی یه چیزی، و اینا به من کمک میکنه. اول مخاطبینم خب به دلیل خوب ارتباط نمیگیرن، سعی میکنه ازم بپرسن و من اکراه دارم از اینکه صحبت کنم. سعی میکنم ترغیبشون کنم که بیشتر ببینیم بیشتر، بعد از این طریق اینا شروع میکنن تازه نگاه کردن، سوال براشون پیش میاد. وقتی سوال پیش میاد این دیالوگ انجام شد. من این دیالوگ رو دوست دارم که با خود کار و مخاطب و خودم یه گفتگوی انجام میشه که از توش خیلی چیزهای خوب در میاد، به من کمک میکنه تو کارهای بعدی.
آخ این گفتگوها آیا حتما باش مواجه شده که ممکن مثلا بعضی منفی هم صحبت کنیم؟
بله منفی هم صحبت میکنم، باز همون رو منفیش هم فکر میکنم.
آزردتو نمیکنم؟
نه اصلا اصلا. وقتی من نمایشگاهو میذارم اصلا این نگاهو ندارم که موافقم باشن. اتفاقا اونایی که منفی نگاه میکنن بیشتر دوست دارم و ابراز میکنن تا اینکه هیچ نگاه نمیکنم، بی خودی فقط سر تکون میدن و خوبه و تعارفای علکه. اونایی که منفی نگاه میکنن، هر چی نگاه مثبتی ندارن، بیشتر منو وادار میکنه به فکر کردن.
از نظر شما یک مجسمه خوب و مطلوب چه خصوصیتی داره؟
ارتباطی که میتونه با مخاطبش بگیره. فکر میکنم مجسمه خوبیه. البته یه مجسمه‌ای که فرم خوب، نمیدونم تکنیک خوب، مواد درست استفاده شه، همه اینها باشه، میتونه از نظر من، حالا مخاطب اینا عامو کار ندارم، ولی همه اینها فرم و محتوا همه میشینه کنار هم، میتونه اون ارتباط درستو بگیره. خارج از این مسلما ضعیفه، نمیتونه.
میشه به من بگید که مدرنیسم در کار شما چقدر حضور داره؟ و یکی هم رابطه یعنی با سنت و مدرنیسم اینا چجوری با هم دیگه مثلا سنت چقدر در کار شما حضور داره؟
ولی من کارم کلا مدرنه، اصلا سنت توش نمی گنجه. ممکنه تأثیرات گرفته باشم ولی به اون معنای تکنیکی و چیز نه، نمیتونه.
شما اصولا تعارض بین هنر سنتگرا و هنر مدرن میبینید؟
خب هنر سنتگرا بالاخره به اون واپسگرایی که درش هست، زمان خودش درش نیست از نظر من، نمیتونه این تعارض رو داره با هنر مدرن، که هنر مدرن زمان خودشو، حال خودشو بیان میکنه. این تعارض بزرگترین تعارضی که به نظر من بین هنر سنتگرا و مدرن هستش.
این هنری که حالا به اصطلاح مثلا سقاخانه‌ای مشهور شد، این سنتگرا و مدرن
اون هنر سقاخانه در واقع از خیلی آشون به نظر من از نشانه های سنت استفاده کردن در قالب مدرنیسم، و بعضی ها موفق بودن مثل قندریز، تونسته جا بندازه، از نشانه خارج شده، ولی بعضی ها میبینه که همون در نشانه باقی موندن، یعنی همون نشانه سنت رو برداشتن آوردن گذاشتن توی چارچوب کارشون بدون اینکه اونو گسترش بدن، اون سنت رو در کارشون. اینو آدم میبینه یه حالت سطحی میشه که متاسفانه الان هم خیلی ها فقط از اون نشانه ها استفاده میکنن، اونو نمیپرورونن توی قالب مدرن.
مثلا فرض کنیم حالا آقای تناولی منشون کارهایی که کردن، مثلا قفل و شبکه های نازلی رو این چیزه این کارهایی که کردن قدیم این رو در واقع در چارچوب اون چیزی که شما میگه میگنجه؟
نه، به نظر من آقای تناولی اتفاقا خیلی خوب تونسته از اون نشانه های سنت رو خوب بپرورونه توی قالب مدرنیسم بذاره. اتفاقا یه موردیه که به نظر من خیلی مثال خوبیه آقای تناولی که تونسته اینو به جا بیاره. ولی مثلا کارهای آقای ژاژ طباطبایی رو من نمیتونم، خیلی سطحی باز اون نشانه ها، یا آقای اویسی فقط شما نشانه به عمق نمیره، در سطح میمونه اون نشانه ها.
نوآوری به نظر شما توی مجسمه‌سازی الان ما چقدر داریم امروز؟ یعنی ما چقدر هنرمندان مجسمه‌ساز نوآور داریم؟ میتونی اینو ارزیابی کنیم ما در چه وضعی هستیم؟
یک کمی سخته واقعا، اینکه الان خب خیلی از جوان ها دارن کار میکنن، ولی اینکه تا چه حد واقعا موفق شدن اینو دیگه باید به زمان گذاشت. ولی نوآوری به اون معنا که قبلا مثلا توی هنر غرب اتفاق افتاده و اینا، الان خیلی وسیع گسترده شده ارتباطات و اینها، واقعا نمیشه یک لحظه همه جا میبینن. اون دورش گذشته به نظر من، اون دوره اون که یه نوآوری یهویی شوکه میشده الان نیست. الان انقدر همه چی در دسترسه و ایده ها هست، بیشتر نوع ایده نو بیشتر مد نظر همه هستش. نه، من زیاد واقعا تو مجسمه سازی ایران نوآوری به اون معنا نمی بینم.
میشه بگیم که اصولا در مجموع به عنوان حالا یک کار هنری که در واقع زیر مجموع کار فرهنگ دیگه در واقع، وضعیت عمومی فرهنگ و هنر و ادبیات امروز جامعه ما رو شما چجوری می‌بینید؟
وضعیت فرهنگ و هنر خب یه زمینه های واقعا آدم رشد میبینه، یه زمینه هایی نمیبینه، یه سکون هست توش. خیلی سخته، خیلی پراکندگی الان واقعا سخته. به نظر من یه زمان باید یه دورهی بگذره تا بشه واقعا مشخص گفت چقدر این زمینه داره.
وضعیت آموزش از داره شما بردار میدونیم که مثلا وضعیت آموزش تو مدرسان و دانشگاه ما در حال حاضر چه شکلیه؟ یعنی چه ارزیابی داریم که کیفیتش، سطحش، محتواش؟
وضعیت آموزش که تا اونجا که اطلاع دارم دورا دور شدم، هنرستان ها اون دوره باز خیلی به نظرم بهتر بود. الان خیلی مثل آموزش پرورش اون آزادی عملو ندارم، مثلا تو هنرستان های هنری دانشگاه هم همینطور خیلی سطحی. فکر میکنم باید یه تغییر تحولی واقعا انجام بشه توی آموزش هنر و اینا، ولی هیچ تغییری نکرده. همین چند سال پیش همونایی که گفته میشد و همونها داره انجام میشه ظاهرا.
نظرتون راجع به حراج تهران چیه؟ پریروز حراج برگزار شد.
والا من چون شرکت نمی کنم و نمیدونم، هیچ اطلاعی ندارم که حراج چه جوریه، چه شکلیه.
از اون چرا شرکت
بند که اصلا ابعادش برام واقعا روشن نیست، اصلا روشن نیست و نمیدونم واقعا در جامعه ما به چه معنیه. هنوز تعریف درستی ازش ندارم، به همین دلیل دوست ندارم. چیزی که نمیدونم مبهمه برام خیلی مسائلش، نمیخوام شرکت
کنم. میشه ما خواهش کنم اگر میخواین البته میتونم ادامه ندید، چون من میدونم یه سوالی که من حساسه مرمان خود ارمان دارم ما میکنم پرهیز دارم، ولی برای من اصلا شخصا حالا غیر از مثلا این کنجکاوی من دارم، چون دارم چون منم رفتم پریروز و خواهدم اون ابهامی که تو ذهن شما هست چیه؟ یعنی چه چیزی مبهمی که شما ترجیح میدین ورود پیدا نکنه؟
خیلی راحت بهتون بگم، اون ابهامی که میگم برای شخص من اون ارتقای هنری خیلی مهمه، ولی من نمیبینم این ارزیابی ها بشه توی حراج که مثلا یه کار خیلی خوبی هم میذارم کنارش یه کاری اصلا از نظر کیفیت هنری چیزی نیست. اینها برای من ابهام ایجاد میکنه که کجا قرار داره. یا به شخص من شاید از نظر اقتصاد هنر خب خیلی خوب باشه، ولی برای شخص من این مسائل میگم خیلی گنگه، نمیتونم باش کنار بیام. نقد نویسی در رابطه با به خصوص هنرهای تجسمی ما واقعا نداشتیم به اون شکل، ولی اخیراً بعض موقع توی مجلات و اینا جوانهای اومدن نقدهایی می نویسن قابل قبوله، تا حدودم احساس میکنم حرکت کردن، ولی قبلاً فقط در حد تعریف یا تمجید یا نفی همینطوری سطحی بود، ولی الان با این رسانه دارن کنار میان کار میکنن روش. جوانای هستن تازه شروع کردن، یه امیدی هست اینجوری. برای یه هنرمند نقش اجتماعی قائل هستن. البته واقعا هر آرتیستی که به نظر من زیست خودشو به تصویر میکشه در واقع اون نقش اجتماعی رو داره انجام میده و زمان خودشو داره کار میکنه.
نظرتون راجع به این اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و این گسترش که تو بدنه جامعه و جوانان چیه؟ چه تصوری دارید؟
اونجا که من راجع به اینترنت خب خیلی دستاوردهای خوبی هست، ولی از این خیلی ناهنجاری هایی میبینم ایجاد کرده، به خصوص تو حتی توی کارهای هنری. واقعا خیلی حتی اونور وقتی من نگاه میکنم میرم توی این سایت ها، واقعا خیلی سطحی تر شده کارا. و تو ایران متاسفانه استفاده به جایی انجام نمیشه، اون تأمل و این چیزا رو دیگه نمیبینه توی جوان ها که کار میکنن. به نظرم از این زاویه ها حالا تا چه حد درست فکر میکنم، به نظر من از این زاویه ضربه خوردن جوان ها، یا شاید من درکشون نمیکنم، اصلا عمیق نیستن، عمیق توی این مسائل نمیره. ولی خب گهگداری هم توی این آدم تک و تک چیزایی میبینه، اونجا باز میبینه که خب نمیتونی واقعا قضاوت کنی، ولی در اکثریت منفیه به نظر من.
شاهدی هم به نظرتون میرسی یا
نه؟ نمیدونم، اونقدر سرعت زیاده راه حلی نمیتونم واقعا.
الان میشه بپرسم که بزرگترین آرزوتون الان چیه؟
بزرگترین آرزوی من الان اینه که ببینم جامعه‌ام در رفاه به سر میبره، پلشتی‌ها رو نبینم، آرامش.
از امیدهاتون و ناامیدیاتون میتونیم شرط توضیح بدیم؟ امید داریم؟ از چه چیزایی ناامیدیم؟
ناامید نیستم، ولی خوب حال زندگی میکنم، آیندم نیومده نمیدونم، امیدوار زندگی میکنم، من شور زندگی رو ترجیح میدم داشته باشم یا تلاش میکنم که اینو از دست ندم.
خانم فاطمه امدادیان اونجا نشسته، ازش یه سوال بکنم.
زندگی چیست؟
جواب
بده. نمیدونم. میتونم بگم زندگی واقعا چیست؟ زندگی در همین لحظه است که زندگی میکنی با هر فکر و اندیشه در لحظه.
شما اگر 20 دانشجو نشسته باشه براشون صحبت کرده باشه، در لحظه آخر که میخوان بیرون یه توصیه میخوان بهشون بکنه،
میگم فقط تلاش، زندگی تلاش، تلاش کنی.
این مفهوم مجسمه سازی رو اصلا از کجا یاد گرفتی؟
والا اگر برگردم به بچگی، خب گفتم تو خانواده این وسایل همیشه تو خونه اینا بود، دور و برم بود. بعد بیشتر این عروسک رو قالب میگرفتم، خب برادرام هم یه کارایی میکردن، الان این دقیق یادم نیست، فقط اون صحنه که خودم اینا رو هی تکرار میکردم یادمه. و نزدیک خونه ما یه رودخونه بود که آب بارونا اینا سیلابا وقتی میومد با خودش گل رس میآورد. من شدیداً عاشق، حالا شاید بچگی بود نمیدونم، ولی خیلی این گل روسا رو جمع میکردم، باشون همیشه بازی میکردم. بعد اینا رو پرت میکردم به دیوار که میچسبید، پشت دیوار همسایمون به ما روش کاهگلی بود، بعد اینا که با اون گل این خیس بود میچسبید یه شکلایی پیدا میکرد. من عاشق این بودم دائم این گلا رو پرت کنم به پشت دیوار اینا بچسبه و این شکلا ایجاد شه. اونجا این حس رو داشتم همیشه، از اونجا دوست داشتم. بعد با ماده کار کردن رو بیشتر دوست داشتم، نقاشی هم میکردم ولی نقاشی زیاد ارزام نمیکرد تا خود ماده. بعدن دانشگاه، بعد تو هنرستان که بودیم، خب همه این رشته ها عمومی ما اونجا کار کردیم 3 سال، نقاشی، گرافیک، نمیدونم میگاتور، همه اینا رو مجسمه سازی. برای اولین بار یه کپی از کار برده میکلانش به ما تو هنرستان دادن، وقتی من اینو کار کردم خیلی خوب درآوردم که اونجا معلمام یادمه آقای بروجنه بودن، دو سه تا آقای قائم مقامی بودن، اینها خیلی تشویقم کردن، خیلی مثلا مورد تشویق قرار گرفتم. اونجا بود که من تصمیم گرفتم که من با مجسمه باید مجسمه سازی رو ادامه بدم. وقتی هم با رتبه بالا اومدم دانشگاه، اونجا اصرار داشتن که من برم نقاشی چون خانم هستم، و من اصرار داشتم چون یه باز مصاحبه بود، همه میگفتن که اون موقع رئیس دانشکدهمون آقای زرین افسر بود، نمیدونم چند تا استاد دیگه هم بود اسمشون یادم، و خانم تریان اینا، گفتن نه این کار شما نیست، چرا نمیری شما نقاشی. از اونها اصرار از من این کار، گفتن هر چی باشه من میخوام برم مجسمه سازی. حتی مثلا تو خانواده هم خب برادرها اینا همه دنبال نقاشی و اینا رو، البته مجسمه و اینا هم کار میکنن، ولی نه. حتی پدرم گفت این کار سنگینه نرو فلان، ولی با این حال من دوست داشتم مجسمه رو ادامه بدم و پافشاری کردم که من تو رشته مجسمه سازی باید باشم، که اونام قبول کردن استادا من برم تو رشته مجسمه سازی، رشته انتخابی مجسمه سازی شد. سالی که ما اصلا وارد شدیم دانشگاه 27 نفر بودیم رشته مجسمه سازی. سال اول هی ریخته، همه هی رفتن رشته هاشون رو عوض کردن، تا اینکه ما 7 نفر موندیم. از 7 نفر 5 تا پسر بود، 2 تا دختر، بعد اون یه دخترم باز اونم آخر سر پروژهش رو رفت نقاشی داد، تنها من موندم. و حتی میتونم بگم تنها کسی که ادامه کار داد از اون دوره من بودم، بقیه اون پسرام نمیدونم کجان چی شدن، حتی اونا ادامه دادن نیستن. هم دوره هامو میگم، یه نفر از اون دوره در اومد کار بکنه ادامه بده من بودم. دوره که من اومدم دانشگاه با اون بحران‌های اجتماعی و انقلاب و این چیزا داشت شکل میگره، بیشتر من تو دانشگاه کشش داشتم، میرفتم همین کتاب خونه دانشجویی درست کرده بودیم، کتاب خوندن و دنبال فعالیت های دانشجویی بیشتر بودم اون موقع، که بابت همینم منو 2 ترم مشروط کردن، چون تفکرمو میدونستن. و متاسفانه سرپرست گروهمون با من خیلی بد تا کرد، یعنی باعث شد که من 2 ترم مشروط بشم و هی جلسه تشکیل دادن، از من تعهد میگرفتن، ولی چون نمیتونستم با اون آموزش عقب مانده اینها کنار بیام در میرفتم از زیر کار تو دانشکده، تا اینکه انقلاب شد. بعدم که دیگه من اتفاقا وقت کارمو ادامه دادم، اولین نمایشگاه هم همین سرپرست گروهمون اومد و به من گفت، با من خیلی باهاش یعنی برخورد شدیدی پیدا کرده بودم، گفت هنوز با من قهری؟ گفتم نه من قهر نیستم، من با مجسمه آشتی هستم و ادامه دادم، ولی شما اونایی که بهشون نمره دادیم کدوم یکیشون رو شما میبینیم؟ خودش برگشت گفت معذرت خواست از من، ولی خب خیلی اذیتم کرد. ببین توی دانشکده یه مقدار گل بود، یه مقدار گچ بود و یه دستگاه جوش بود و یه کم مفتول و این چیزا، که ابزارشناسی ما نداشتیم، یعنی واقعا در همون سطح هنرستان بود، یعنی همون کارهایی که ما هنرستان انجام میدادیم اومدیم دانشکده، همون تدریس همون آموزش بودش. بعد استاد به اون معنی که باهات کار کنه، من فقط میمونم یه موضوع میدادن میرفتن، بعد میگه اینجاش کمه اونجاش زیاده، یعنی به مجسمه سازی رو بشکافن برای تو تجزیه تحلیل کنن. من متاسفانه یا من ندیدم، من نمیتونستم ببینم، نبود، من واقعا ندیدم. ولی خب توی چیز بعد اینکه این قضیه اتفاق افتاد من فرار میکردم، ولی بیرون کار میکردم، واقعا دنبالش بودم، همیشه موزلم بود. فقط از لحاظ طراحی و اینا خب مدل زنده داشتیم، کار میکردیم. اونم بعد یه مدت برام خیلی تکراری بود، بیشتر سعی میکردم بیرون کار کنم، کار میکردم. والله نه، اصلا فقط گل و گچ و اینا بود و بیشتر یه مدل بیشتر نداشتیم زنده اونجا میومد، میشه همونو تکرار کار میکردیم. بنابراین من همیشه به همین دلیلم همیشه با اون استادام اینا اصلا نمیتونستم ارتباط بگیرم، یا استادی نبود که واقعا ترغیب کنه، یا من خصوصیات اخلاقی من شاید نمیپذیرفت.
پس کار با ابزار و اینا بعدها شما تو جستجوهای خودتون
بود؟ بله، من بیشترین
مثلا تو دیدار با آقای شهلاپور و...
من آقای شهلاپورم فقط یه میگم اره برقی رو ایشون گرفته بود، فقط رفتم ببینم با این چیکار میکنم. بیشترین یادگیری من میتونم بگم ابزارشناسی من در واقع مغازه دارای میدون توپخونه بود. وقتی میرفتم ابزارامو بخرم یا کم داشتم، اولا براشون همیشه جای تعجب بود که یه خانم برای فکر میکردن اومدم مثلا آدرس بپرسن، هی میگفتن چی میخوان کجا رو، میگفتن با من مثلا فلان سنباده رو میخوام، بعد به هم میگفتن که سنباده برای چی، آخر سوال میکردن تو چیکاره، بعد میگفتم من مجسمه سازم. وقتی میفهمیدن اتفاقا وقتی میفهمیدن من مجسمه سازم کارم چیه، هر دفعه میرفتم یه وسیلهی بخرم، کل وسیله های جدید که اومده بود چی کارا میکنه به هم توضیح میدادم و من واقعا از این مغازه‌دارها بیشتر یاد گرفتم، ابزار فروشا یاد گرفتم ابزارو.
مباحث تئوریک چی؟
تئوری هم واقعا میگم اصلا یه بحران چیز بود دیگه، دانشگاهه این میومد اون میرفت، اصلا یکی وا نمیستاد ما ببینیم اصلا طرز فکر چیه چی جوریه، یا بهمون واقعا من ندیدم، یعنی من یکی ندیدم. اون چیزی که یاد گرفتم بیرون از دانشگاهه بود. همسرم چون کار هنری میکرد این گفتگوها رو با ایشون داشتم، یا در کنار هم می رفتیم این ور اون ور میده. ولی واقعا دانشکده هر چی فکر میکنم، حتی مثلا کلاسای تئوریمون که می اومدن فقط نمره میه، مثلا نمره بود بدن، واقعا دانشجوها رو بفرستن اون دوره رو میان دنبال پژوهش جستجو، از این چیزا خبری نبود. یه کتاب معرفی میکردن، اون کتاب رو ما میخوندیم، فقط همون در حد اون می رفتیم یه امتحان میدادیم. از نظر تئوری خب اون موقع هم کلاس های آقای پاکباز می رفتم دانشگاه تهران، بعدش هم باز کلاس های خصوصی داشتم می رفتم و بهشون نشون می دادم، یا یعنی خارج از دانشگاه بودم به غیر از همسرم، بعد آقای پاکباز بود می دیدن، یا بعدها آقای شهلاپور هم بود، یعنی در ارتباط بودیم دیگه، کسی دیگه. بعدن آقای تناولی اومدن، بعد دیگه وقت نمایشگاه هامو گذاشتم بالاخره با اینها این گفتگوها ایجاد شد. این فیگورای من اولش همون یه دوره، شاید اون تنهایی من و شروع کار من، همون رنجای خودم، همون پیچشا، همون تلاشا هست. یعنی کار من این زندگی منه، یعنی هنرم این زندگی، زندگیم هم این هنره. این پیچشام در همین ارتباطه. نگاه من تو زندگی گسستنها و پیوستنها هست. در تمام کارام هم اگه دقت کنین شما اینه. از یه طرف دارن جدا میشن، کنده میشن، از یه طرف به هم بستن. این چیزیه که توی زندگی من، نگاه من اینه، اینو میبینم. تو زندگی من اینه، زیست من اینه که همه رو در این حالت میبینم. یک طرفه نمیتونم ببینم، هر دو هست و تو کارام هم این مشخصا دیده میشه. میگم از هم گسستن و به هم پیوستنه، هم یه جوری دارن دور میشن، کنده میشن. اون خراش هایی که میبینی، اون کندن ها، از یه طرف اون نرمش ها و اون زندگی، عشق، دوست داشتن، همه اینا هستش.
چقدر برای مخاطب خیلی چقدر برای مخاطب احترام؟ اصلا فکر میکنید موقع که داری کار میکنید یه جایی زیاده گویی کنید، یه جایی نکنید؟ اصلا به این چیزا فکر میکنید؟
نه، فکر نمیکنم، چون از زندگیم برمیاد، همونی که میجوشه میرزه بیام، من همون کار رو میکنم. و چون فکر میکنم تو خود زندگیه و زندگی جریان داره، مخاطب منم همینها رو داره و میتونه ارتباط بگیره. به این شکل مخاطبم نه، موقع کار کردن فقط به اون فکرم، اندیشم، به اون حالات درونی روحی خودم برمیگرده که اینها رو از پیرامونم کسب کردم. و چون از پیرامونم کسب کردم، خب بقیه هم همینا رو دارن. اون شرایط مشترک هست، دوست مشترکی که وجود داره میتونه بکشه بیرون. شما اون دردا رو میبینی، مخاطب من بارها اون چیزا رو که خواستم، یعنی موقع کار کردن انجام دادم، میبینم مخاطبم منتقل شده، چون اونم همینو داره، سخت نبوده براش.
شما موقعی که با چوب کار میکنین طرح میزنین قبلش، یا یه دفعه میرین سراغ کنده چوب و شروع میکنین کار کردن؟
همه با هم تلاشیم. یه موقع هستش اصلا نه طرحی نه چیزی، مستقیم رفتم مثلا یه کنده چوب کار کردم، یه موقع با دو تا خط کشیدم تو ذهنم رفتم، یه موقع مثلا با خمیری چیزی کوچولو فقط یادم نر، اگر تعدادی بود که مثلا نمایشگاه آخریم چون تعداد بود یکم بیشتر روشون برام مهم بود که این کل این مجموعه تک تک خودشون مجسمه ها مستقل بودن و با هم یه مجموعه رو تشکیل که اونا در حد مثلا یه خمیر کوچولو کار کردم، ولی باز خیلی متفاوت تر شده تو کار، باز پیش رفتن. نه، از قبل خیلی وقتا واقعا مستقیم میرم روی کار.
برونز چی؟ وقت برونز هم؟
برونز هم خود گفتم، خود اثر که اون خلاقیت رفته به چیزن،
قالب گچه میگیریم،
قالب سیلیکون میگیریم، گچه میگیریم، بسته که داره به فرم کار.
پس اون خلاقیت توی اون قالب؟
نه تو اونجا کمتر اتفاق میفته که آدم، یعنی هر مجسمه سازی ممکنه در اون سیر قالب گیری اینا بعدش یه کارایی هم بکنه، ولی اصولا خود اثر که تو همون اول کار تموم شده است دیگه، وقتی میره مرحله برونز قالب گیری و اینا مشخصه کاملا، مگر اینکه تو بخوای بافتای چیزایی بعدش بخوای بهش اضافه کنی، ولی کل فرم و فکر و ایده اون خلاقیت انجام شده. وقتی همون ایده هم که پیدا شد، تو میخوای این ایده رو پیاده کنی، همون ایده رو تو باید فکر کنی که با چه ابزاری میخوای بیان کنی. خب خود به خود باید بری بشناسی دیگه، اون موقع باید بری بشناسی که من اگر این ایده رو دارم، این فکر اولیه است، ولی تو میخوای اونو تبدیل به مادیت کنی بعد نشون بدی، پس باید به اگه میخوای فرض کن ویدیو آرت کار کنی، خب پس باید به اطلاعات داشته باشی راجع به فیلم و فیلم برداری و این چیز. درسته، ابزارهای دیگه هم همینه، ایده هست، ولی خب تو اگر نشناسی، اگر من برونزو نشناسم، فرض کنیم یه طرح بدم برای برونز، نمیدونم چه امکاناتی به من میده، پس امکانات اون ابزارم رو باید بشناسم که بتونم این ایده رو پیاده کنم. ولی این که نه اینم درست نیست بگم که باید همه اینا رو تو یاد بگیری تا بری مجسمه سازی کنی. نه اینجوریش هم میشه، تو ایده رو داری ولی نسبت به این ایدت میخوای بری یه ابزاراش هم باید بشناسی دیگه. الان اینجوری شده آره، ولی چیزهای بیست باید باشه. آره خیلی ها الان هیچ کار نمی کنن، فقط ایده رو پیاده می کنن میدن. ولی بازم تو اگر من مثلا میخوام یه ایده ای رو پیاده کنم، اگر نشناسم اون مادیت اونو میخوام استفاده کنم چطور میتونم؟ پس باید بشناسم اون چیزی که میخوام باهاش کار کنم. من در گسترش کارم هم هنوز اینجا دغدغه دارم، تا این تموم نشده باب مد و روز دوست ندارم برم. شاید هم خیلی ها بگن خب عقب مانده هست، ولی نه، من با این میتونم ابراز کنم، بیانم رو با این دارم. اگر روزی با یه وسیله دیگه، با یه مواد دیگه بتونم یا نیازش رو حس کنم حتما میرم سراغش. هیچم بد نمیدونم بقیه دیگه چون این کارو میکنم من نمیکنم، نه، اونها اگر نیازشون اونه و با اون میتونن بیان هنریشون رو درست انجام بدن، چرا که نه؟
چون میریم ببینید این نمایشگاه؟
بله من همه رو میبینم.
همه رو ارتباط میگیریم؟
با بعضیاشون ارتباط میگیرم، با بعضیاشون هم ارتباط نمیگیرم. قبل از این که اصلا اینجا اینا باب بشه، واقعیتش 20 سال پیش من تو پاریس همه این نمایشگاه ها رو گذاشته بودن دیده بود. و واسه این بعضی موقع اینجا اصلا برام جذاب نیستم، به خاطر اینکه در سطح حرکت میکنن، بیشتر کپی هم، ولی توشون هم هستش که واقعا فکر شده، کار شده. دوست داشتم مجسمه کار کنم مثلا برای شهری، ولی وقتی واردش شدم، چون یه پروسه های عجب غریب اداری و اینا داره، نمیرم طرفش. ولی اخیراً خب کار خوبم تک و توک هست، ولی اکثریت متاسفانه جاهای خوبی نصب نشدن یا اصلا کارهای خوبی نیستن، یا نمیدونم واقعا. باید از کسایی بپرسین که الان این کارا رو میکنن و چیه قصدشون، ولی خب کارهای خیلی بدم زیاده. واقعا توی شهرهای ما به خصوص تهران اینقدر از نظر شهر زشته و اینقدر چیزای اضافی هست، فکر میکنم همیشه فکر میکنم کدوم مجسمه کجا میتونه توی خود شهر با بافت ساختمانای بسیار زشت همه اینا. واقعا کار سختیه به نظر من مجسمه گذاشتن توی این شهری که اینقدر مشروع عجب غریبه. مثلا مجسمه رو اینجا میذاری، یک تا بیلبورد آنچنانه اونجاست که اصلا زده تو سره مثلا یه مجسمه. اشل ها غلط، خیلی واقعا سخته، از یه بابت هم سخته واقعا تو این شهر مجسمه ها رو کار. مگر جاهای جدید که با طراحی شهرسازی درست حسابیه، خب میان یه مجسمه دمخور اون ساختمون، اون میدون، اون بافت مردمیش، همه اینها دخالت دارن. ولی تو تهران واقعا سخته به نظر من. یعنی وقتی فکر میکنم که بعضی موقع فکر میکنم تقصیر ندارن، چیکار کنم واقعا، چیکار میشه که میدونامون غلطه، نمیدونم. همه اینا به هم وصله، نمیتونه بدونه هم که نمیتونه. ولی خب یه سری اخلا مثلا توی پارک جلوی پارک ملت از جای بهتری رد میشه، جای خوبی گذاشته شده اون مجسمه های سنگه، بد نیست، ولی واقعا کم داریم دیگه.
برای اونا کارهای بینال تهران دیگه.
بله مال سمپوزیوم سنگه.
نظرتون راجع به این سمپوزیوم اونت چیه؟
خب خوبه، به خاطر اینکه بالاخره یه پایه‌گذاری میشه، یه فضایی باز میشه، دیده میشه این کارا. حالا ولی خب خیلی کم بودام داره دیگه، مثل همیشه. حالا قدم های خوبیه به نظرم برداشته شد. کار خوبم هست، بد نیست. میدونی محدودیت هایی هم که هست، محدودیت های فرمی و شکلی هم مجسمه سازا متاسفانه دارن توی مجسمه های شهری. خود اینم یه عامل مهمیه که همه میرن به طرف فقط کار انتزاعی. انتزاعی نه به معنای این که مثلا حالا طرف با یه فرمای خاصی کار کنم بدن. اینا همه موزله به نظر من.
شما تو کاراتون برای خودتون محدودیت رو نذاشین
هیچ‌وقت؟ به همین دلیل تو شهرداری کار نمی‌کنم، چون من دوستم آزاد باشم. وقتی هنرمند آزادشو بگیری معلومه کار خوب در نمیاد.
خب بالاخره شما هم تو گالری می‌خواستین کار بذارین؟
کار می‌کنم، ولی کار خودمو می‌کنم، نهایت نمی‌ذارم. ولی من کار خودمو می‌کنم. من نمیتونم خودمون تحت شرایطی که برام ایجاد و چارچوب بکشن کار کنم.
اگه یه دختری الان بیاد از شما بپرسه که من میخوام برم وارد مجسمه سازی بشم، چه توصیه‌ای بهش میکنی؟
بهش میگم اگر این انگیزه رو داری، باید هر انگیزه داری، هر دانشجویی، هر شخصی از من بپرسه که چه توصیه‌ای داری که بری مجسمه سازی بکنی یا نه. من هیچ توصیه‌ای بهش نمی‌کنم، فقط میگم چقدر انگیزه داری برای هر کاری، هر رشته‌ای میخواد باشه. به نظر من انگیزه مهمترین عامله که تو میتونی پی بگیری دنبال کنی. اگر انگیزه سست باشه هر کاری باشه نمیتونی انجام بده. به چقدر دوست داره، چقدر انگیزه داره که این کار رو انجام بده. اگر داره میگم حتما برو، اگر نداشته باشه با توصیه من نه انجام خواهد شد، نه انجام نخواهد شد. پس بنابراین سخته واقعا توصیه کرد.